بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه و اجمعین الی یوم الدین. رسیدیم به صفحه حدود 98 و 99 این بحث سیر و سلوک. عرضمون این بود یه مقدار اگه اینجا بیشتر معطل کردیم به خاطر اینه که اصل و مبنای تمام سیر و سلوک ها به همین نقطه برمیگرده و اصل بحث سوفسطائیان در مقابل علم حقیقی و ارتباط با واقع به همین جا برمیگرده و اینها صریحا سوفسطائی شدن، یا خودشون میفهمن و میدانن یا نمیفهمن و نمیدانن. و مضافاً بر این بحث سوفسطائی ها هم علی الحال جوابش داده بشه. لذا به اینجا رسیدیم که این آقایون میگن و از قدیم هم سوفسطائی ها همین حرف رو زدن، فلاسفه هم گفتن ما میریم به جنگ سوفسطائی ها، بعدن تو همون اشکال اونا موندن و مطلب همونا رو پذیرفتن و ادعای علکی میکنن، میگن ما با فلسفه رد سفسطه میکنیم. خلاصه میگن علم یعنی علم حضوری و آنچه که در ذات ما حاضر است هم حقیقت علم است، هم حقیقت عالم است، هم حقیقت معلوم است. هیچ دلیلی نداریم با واقع ما ارتباط داشته باشیم. از کجا میدونیم که خواب نمیبینیم؟ از کجا میدونیم خواب نمیبینیم؟ کسی هم که تو خوابه فکر میکنه بیداره دیگه. یه نفر توی خوابه، خواب میبینه خونش آتیش گرفته، بعد پا میشه میره پیش یک معبر خواب، میگه آقا من خواب دیدم خونم آتیش گرفته. اون معبرم براش خوابشو تعبیر میکنه، بعد خیلی خوشحال میشه که بعد گفتن مثلا خونت آتیش گرفته، یعنی بعض خونت گرم میشه و خلاصه نورانی میشه اینا. یه دفعه مادرش از خواب بیدارش میکنه، میگه پاشو بابا پاشو، چای سرد شد. میبینه اه پیش معبر هم توی خواب رفته، فکر میکرده توی خواب فکر میکرده که بیدار شده رفته پیش معبر. بعد مادرش بیدارش میکنه میگه پاشو چای سرد شد. بعد تا میاد چای رو بخوره میگه این چای که سرده بابا برم عوضش کنم، میره سموار رو بر میداره چای رو آب داغ میده، آب داغ میده دستش میسوزه. اتفاقا آو چه کار کنم، داد فریاد. یه دفعه باباش میگه چیه خواب میبینی، چیه داره داد فریاد میکنی؟ میبینه بابا توی خواب رفته پیش سموار رو چای درست کرد. بعد میگه ای بابای من که تو مسافرت بود کی اومدی؟ بابا شما کی اومدی؟ یه دفعه میینه که از اون طرف میره در خونه در میزنن، پا میشه میره در خونه واکنه، میینه با خواب میده باشه مسافرت اومده. خلاصه دیوانه بازی بدتر از این مذهب سوفسطائی وجود نداره. میگن یکی از این یه آدم، یا مثلا بگم یه سوفسطائی لازم نیست، یکی از این عاقلا که میسینا فکر میکنه، یه زمانی گفت اگه من گم شدم چیکار کنم؟ اگه گم شدم خودم از کجا پیدا کنم؟ از کی بپرسم چیکار کنم؟ رفت توی یکی از این کدوهای قدیمیه که ما خیلی توش خالی میکنیم، جود مثل از این کدوهای بزرگ گنده برداشت سبک، بس به ران پاش، بس به ران پاش که مبادا یه وقتی گم بشه، هر وقت که شک میکنه که گم شده یا گم نشده نگاه کنه ببینین کدوه هست پس گم نشده، اگه کدوه نیست پس گم شده. یکی دیگه اومد و خلاصه از این دیوانه تر توی خدمت شما عرشد لحظه که خواب بود و اینا، رفت این کدوی رو واقعا بس به پای خودش. بعد که بس به پای خودش این از خواب بیدار شد، نگاه کردید ای کدو نیست، ای بابا چه خاکی بر سرم کنم، من که گم شدم چیکار کنم، از کجا خدا پیدا کنم؟ یه وقتی خودش اونجاست، کدو به پای اون یکی بسته شده. بعد گفت خدایا چی شد الان؟ اگه من منم پس اون کدو چرا پای اونه؟ اگه اون منم پس من چی کارم؟ پس اون چی کار است؟ حرف سوفسطائی همینه در واقع. آقا ما نمیدونیم، ما چه میدونیم از کجا عمل؟ من میگه در خودم که شک ندارم، میگه همه چیز شک، نه در کدو شک دارم ولی در خودم که شک ندارم. میگم نه، کیو در خودت شک نداری؟ اتفاقا یک خدمت شما هر شد سوسکی تو ذهن تو انداخته که تو میگه خودم خودم هستم، خودم خودم هستم هم یک اتهامات باطلته. چرا همینو میگی؟ میگه نه، ببین ما در علم حصولی فقط شک داریم که اون آتشی که اونجا واقعا هست واقعی باشد، ولی این صورت علمی آتش که در ذات خودم هست میگم نه، کجا میدونه هست؟ شاید یه نفر هست چیه؟ یک آمپول داره به تو میزنه که تو فکر میکنی که خودت خودتی، فکر میکنی صور علمی در تو هستن، اگر گفت نه نمیشه اجتماع نقیزیل میشه، میگیم چی؟ یه بار بگو اجتماع نقیزیل میشه. خب پس یه قدم اومدی جلو، پس یه اجتماع نقیزیل محاله رو قبول داری. میگه آره قبول دارم. میگیم نه، شاید یک نفر از یه آمپول داره از پشت میزنه، تو هم نمیفهمی، فکر میکنی اجتماع نقیزیل محاله، همین هم میتونه قبول کنی. دیوانه بازی در حد خدمت شما عرض و چیه؟ آخر آخرش. بله خدمت شما عرض آجون، این یه چیز واضح. من نمیتونم به هوای این که میرزا مهدی اصفهانی گفته است یا این آقای ملکی در کتابش گفته است یا سوفسطائیان یونان گفتن بگم آقا ما همه مطالبمون شاید خلاف واقع باشد. تو خیابون دارم راه میرم، یه کامیون از دور میاد، بوق بوق، آقا برو کنار. بگم از کجا معلوم؟ شاید توهم میکنم این کامیون است، همون سر جام وایستم کامیونم بیاد رو رد میشه. مثلا عرض کردم این مذهبی که شما بهش معتقد شدید، آقای میرزا، آقای نمیدونم لقاء الله، آقای نهای بدایه که میگه علم فقط حضوریه، همه تون مندید. آقای ابن عربی که آخرش میگه حق با سوفسطائی هاست، ما بی خودی خودمونو به درپی کردیم، حالا فهمیده حق با سوفسطائی هاست، ما از کجا بدونیم که واقعیتی هست؟ آنچه هست در خود ماست. از حضرت الوجودیه هی حضرت الخیال ثم تقسم ما ترى الى معصوم مخیل. میگه اصلا وجود مساوی با خیالات خودمونه، همون رحلت وجوده. یعنی میگه خدا واقعیت ندارد، کجا بدونم خدا واقعیت دارد؟ من در ذهن خودم میگم من مخلوقم، من مخلوق هستم، یه خالقی دارم، پس یه خالق در ذهن خودم درست کردم، همش دارم خواب میبینم. یعنی دیوانه بازی دیگه از این عظیمتر وجود نداره که شک در خودش که بعد کدو ببنده که گم نشه، بعد اگه گم شد بگه حالا ولش کن، ماشین اومده از اون من رد بشه، آقا داره کامیون میاد برو کنار، میگه عیب نداره از روی من رد بشه، کدو پای اون بسته، الان من اونم، اونم که تو خورش نشسته، اون تو کنار خیابون نشسته، ماشین از روی من رد نمیشه، از روی من رد نمیشه چون من اونم، چون که اون کدو پای اون بسته شده، کدوم که علامت منه، من اینجا وای میستم تا چیه ماشین از اون رد بشه. بعد به این چرت و پرت ها اون همون لااقل خوفه، همون وجوب دفع ضرر محتمل که عرض کردیم، آقا لااقل تو اون قد دیوانه ای که فکر میکنی خودت دیگه اینجا نیستی، چون کدورت با واکردن به اون بستن تو اونی، بازم احتمال بده داریش تو میگی همه چیز ممکن اشتباه کنیم، در همین ممکنه خواب میبینی و واقعا تو خودت باشی، برو کنار، کامیون میره از رود. این چی مذهبی شما درست کردین و وحدت وجود رو بر اساسش چیدین؟ لذا عرض کردیم ببین قرآن چطور واقعی صحبت میکنه، میگه بله اینم خیاله. میگه قرآن میگه آقا چیزای نمیدونی اطاعت نکن، دنبال نرو، لا تقف ما لیس لک به علم، سمع و بصر و فؤاد، اینا مسئول، اینا واقعی ان، اینا حقیقت دارن، مسئولیتی از بهشت و جهنمی است. میگه کجا معلوم بهشت و جهنمی باشه؟ من در خودم القا کردم، انشاء کردم که بهشت و جهنمی هست، مثل خواب دارم میبینم، کجا معلوم باشه؟ میگه استدلال عقلی پشتشه. میگه خب در خواب ما خیلی چیزا استدلال عقلی میکنیم، فکر میکنیم که چیه استدلال واقعیه. میگیم مطلب یقین دیگه، دو دو چهار تاست. بعد میرزا مهدی میگه آقا لا امان لخطا الیقین، یقین هامون ممکنه خط جهل مرکب باشه. یعنی دیگه انصافا خوشا به حال اونهایی که از این جامعه جدا شدن، بردنشون توی یک محدوده گفتن اینجا دیونه خونه است، خوشا به حال اونها، اونا دیگه اونا از این محدوده دیوانه بازی تصوف و عرفان لااقل رها شدن، اونجا رفته، اونا دیوانه نیستن، اونا عاقلن، اونا دارن ما میخندن میگن با ما رو تو اینجا زنجیر کردید، خودتون میگید همه چیز خیال، دیوانه اگه هست واقعا شما هستید، چه حرفی به من شما میزنید؟ خب اینجا اکن قرآن میفرماید که بله شش، اگر رسیدن به واقع به طور مطلق محاله است، پس موضوع وجوب تحقیق در آیه زیر چه میباشد؟ یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. آقا به جهل مرکب داری میفتی، فکر کن، برو تحقیق کن که از جهل مرکب در بیایی. ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. همین جور، آری همین غفلت از وجود عقل و ادراکات آن است که موجب می شود آن دیگری کتابی درباره عدم وجود نوشته و در پی آن برآید که برهان بیاورد بر اینکه هیچ چیزی وجود ندارد، و بر فرض هم که وجود داشته باشد انسان نمیتواند معرفت آن برسد، و بر فرض هم که معرفت آن برسد محال است که آن را به دیگری بیاموزد، بلکه محال است که اصلا با خطای جهل مرکب نباشه. همش مهملات. اینم محمد علی فروغی فراماسونر در کتاب سیر حکمت در اروپا صفحه 14 نقل کرده از همین دیونه های سیر و سلوکی. آیا ایشان با این مبنایی که پذیرفته تک تک آیات قرآن کریم را چگونه معنا می کند؟ بسم الله الرحمن الرحیم در آیه بسم الله الرحمن الرحیم با خود نام خدای اندیشه خود که هرگز نمیتوان به امری مطابق با وجود خارجی آن خبردار شروع میکنم نگاره خیال میکنم خدا خدای در کار نیست. اینها متوجه نیستن که هیچ چیز رو قبول ندارن، خدا، دین، پیغمبر، هیچ چیز قبول نداره. بعد باید مثالم میزنه که ببین ممکن است که شما مثلا آب را سراب ببینید، میگه تو اصلا نمیتونی استدلال به چیزی بکنی، اصلا حرف نمیتونی بزنی. در الحمدلله رب العالمین کدام رب را و کدام عالم را اراده میکنه؟ در مالک یوم الدین ببین عرض کردیم بعضی آقایون میرن دنبال میگردن کدام روایت در کتاب مثلا فرض کنید که کی از کجا آمده است، مثلا در حدیقت الشیعه آمده است، برای آیا این کتاب آیا واقعا در تفسیر العوام راضی وجود داشته یا وجود نداشته؟ میگم مگر ما برای ابطال فلسفه و عرفان و تصوف و تفکیک و این صوفیتایگری نیاز به یک روایتی داریم که گفته باشد صوفیه بیعقلن، صوفیه دیوانن، مجنونن، صوفیه مخالف مایان؟ از اول قرآن که میگه بسم الله الرحمن الرحیم رد فلسفه عرفان دیگه، تمام توحید صدوق و اصول کافی و وسائل شیعه همش از واقعیات خبر میداد. اینا که واقعیتی قبول ندارن، اینا خودشون خدا میدونن. تمام آیات قرآن، تمام رایی که تو خیابون داری میری قدم میزنی رد فلسفه عرفانه. قدم که میزنی فلسفه عرفان جنون محضه، تصوف و نمیدونم تفکیک اصلا بیعقلی محضه. من به کسی اهانت نمی کنم، گفتن اینا دو جنبه دارن، کسانی که به این بلا گرفتار شدن دو جنبه دارن. بله یک جنبه یاش همون یونانی ها و همون هندو ها هستن. هندو ها فقط در فقط میگن توهم، تخیل، ریاضت، نه نماز میخونن، نه روزه میگیرن، نه هیچی. متکلمین و فقهای ما هم که الحمدلله در عالم نور هدایت اهل بیت واقع شدن، هم در مباحث استدلالی و نقد منحرفین موفقن، هم چیه؟ خب خودشون خدمتش رو عرض شد که عقاید سالمی دارن، ملتزم به اسلام هستن. این وسط یک عده‌ای هستن مثل این صوفیه و خیلی از این تفکیکی‌ها و یعنی کل تفکیک مبنا دست اینجوری با این مبنا بحث می‌کنن، اصلا مبنا تفکیک همینه دیگه. اینها دو جنبه‌این آقا، دو جنبه‌این، یعنی از یک جنبه ملتزم به دین و دیانت و قرآن و روایت و شریعتن، دستشون درد نکنه. از یه طرف به جهل مرکب و نادانسته افتادن تو فلسفه و عرفان و تصوف و تفکیک و خدمت شما هر شد نمیدونم همین صوفیستاییگری، خودشون متوجه نیستن، بحثایی میکنن، دفاع هم میکنن، خودشون هم میکشن برای دفاع از این بحثا، خب ولی نمیفهمه که با اونی که تناقض داره که اونو کنار بذاره. بله اگر به اون درجه رسید که این تناقض رو فهمید که این با اون نمیخونه، بعد طرف فلسفه رفت کافر و نجس و همه اینا برای صدق میکنه. اگر نه آمد و به این خدمت شما هست که به طرف شریعت، خب معلوم میشه که اون را بطرش فایده، ولی مادام که نمیدونه و نمیفهمه چی به چیه، این همینجور مستضعفه تو جهل مرکبه دیگه. و چون ملتزم به اسلام، احکام اسلام برای جاری میشود مگر به امر ثانوی که عرض کردیم، به خاطر مثلا اینکه مردم رو گمراه میکنه بگی آقا میگم نجسه، باش نمیشینم، نمیدونم کلاسش نمیرم، پشتش نماز نمیخونم، حتی یکشون رو اعدام میکنم تا بقیه متنبه بشن، اون دیگه بستگی داره به چیه؟ احکام ثانویه که حاکم شهر تشخیص بده برایشون جاری بکنه. بله همینجور در ایاک نعبد و ایاک نستعین برو تا آخر سوره توحید، بعد میگه اف الا شک کن فات السماوات والارض، تو میگی بله همه چیز شکه، یقین مال دیونه هاست، مثل میرزا میده اسفحانی. و آفرینش را خدا میگه و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، خلق الله السماوات والارض و بینهما، بله الا ما، این یه ما شفته جزاره، ما خلق الله السماوات والارض و ما اینا ما الا بالحق و اجل مسمى، همینجور ما یتبع اکثرهم الا ظنا الا ظن لا یغنی من الحق شیئا ان الله علیم بما يفعلون، همین مذهب سوفیستی است دیگه که خدا داره رد میکنه. بعدی من کان فی هذا، امام رضا علیه السلام فرمودن، جالب این آیه فرمودن در تفسیر این آیه، من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما اضل سبیلا، این کسانی که در این حقایق دنیا و ادله عقلی برهانی واقعیات اینا کورند و میگن ما در شکیم، اصلا یقین معنایی نداره، ممکن جهل مرکب باشه، اینا در امر آخرت و در اثبات خدا و معاد که اینا که کورترن دیگه، به اون کسات به طریق اولا بعد اونا رو کنار بذاره. فرمودن اعما عن الحقائق الموجوده، پس حقیقت موجوده ای هست، تو میگی نه اینا خواب و خیال. نویسنده لقاءالات در تمامی این موارد بر اساس مبانی سوفسطائیان درباره علم و ادراک بین ادراک و حس و وهم با عقل فرقی نگذاشته. وقت جالبه استدلال خوب رو که میرزا مهدی اصفهانی میکنه، که خودش هم از همین البته گرفته، ولی این استدلال خودش هم رد خودش میکنه. وقتی میخواد استدلال کنه بر این که هر یقینی ممکن است جهل مرکب باشد ولو یقین به ولایت علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه، استدلالش چیه؟ میگه ببین شما آب رو گاهی سراب میبینی. میگه تو اصلا اینا نمیتونه استدلال کنی دیگه، آب رو گاهی سراب میبینی برای کسی به درد میخورد که آب و سرابی قبول داره، واقعیت قبول داره. میگه گاهی اشتباه میکنیم، تو اصلا از بیخ منکر همه چیز هستی، اون حرفو بزن، بگو مطلقاً علوم ما ممکنه جهل مرکب باشه، بریم و چه بخوابیم و بخوریم و صفا کنیم و همون هم چه در عالم توهم و تخیل تازه، اینا رو بگو. بله، این بین ادراک و ادراک و حس و وهم با عقل فرقی نگذاشته و خطای اونها رو به عقل نسبت داده. اتفاقاً ما میگیم نه، عقل از خطا درد میاره، البته اگر عقل معصوم باشد مطلق است، مطلقاً تو را خطا در میاره. عقل غیر معصوم باشه در همون حدی که تو را خطا در میاره بر تو حجت، در جایی هم که در نیاورد و تو تقصیر نکردی و قصور داشتی اونجا معذوری، پیش خدا چیه؟ معذب نیستی، مستضعف. در حالی که خود این تشخیص کار عقل بوده و نیل به آن با تصور و توهم و حس محال می باشد و اگر ادراک عقلی و حاکمیت آن از نظر دور داشته شود هیچ فرقی بین علم و جهل و واقعیت با خیال باطل باقی نخواهد ماند. از این رو حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام می فرمند الطاعت بالعلم و العلم بالتعلم و التعلم بالعقل یعتقد. تصورات ما در آن واحد میگه اجتماع نقیدین محال یا محال نیست، تصور به هر جایی میره، خدا هست یا خدا نیست، تقوی خوب است یا بد است. علم به معنای تصور و صورت علمی که هر آن در ذهن انسان میاد، عقل که دست تو میگیره میگه نگاه اون باطل این درست، اون باطل این درست. و معرفت العلم بالعقل، ما با عقل باید این را از هم دیگه جدا کنیم، علم را از جهل جدا کنیم. امیرالمؤمنین فرمان العقول و ائمة الافکار و الافکار ائمه القلوب و القلوب ائمه الحواس و الحواس ائمه الاعضاء. هر چی که با چشمش و حسش دیده میگه دیدی دیدی خر تو خره، پس همینج خر تو خره، دیدی اونجا خر تو خر بود پس همینجا خر تو خره. میگیم نه آقا، همینجا برگرد برگرد، آخرش میرسه خرا میرن تو طویله. یه عده میان چی؟ العقول ائمه الافکار، اونا عقل دارن جدا میشن از طایفه خرها. چرا متوجه نمیشی این رو؟ همه رو یک دست داری نفهم و بی شعور تو جهل مرکب میندازی، این درست نیست که. آری روشن است اسمها نظر به واقع مسماها داشته. چقدر یه روایت هست، حالا الان اصلا آدم وقت نگاه میکنه واقعا حضرت با چی دارن میگن دیگه، حضرت بیان بگن آب مایع است، خب مگه ما نمیفهمیم آب مایع است؟ بعدن که میری نگاه میکنی میبینی آقا این صوفیه و صوفستایان نشستن گفتن آب مایع اصلا وجود ندارد، حضرت کجا رو زدن با یک کلمه آمای اصلی که ما میگم نیاز به این احادیث نیست، احادیث برای عوامه، عوام خودشون رو میفهمن تازه. میبینیم نه، حضرت میگه آب مایع است، این خیلی اسرار توش، بزرگترین متفکرین بشر گفتن آبی نیست، مایع بودنی هم نیست. امام بی خود حرف نمیزنه. میبینیم که بله خدمت شما شد که حضرت میفرمان ما اسمها را برای تخیل و توهمات خودمون نگذاشتیم، که اسمها را برای واقعیات گذاشتیم. وقتی میگیم الخبز برای صورت علمی الخبز نگفتیم الخبز و کلمه نان رو واژه کرده باشیم. وقتی میگیم ماء و آب، این اسم آب را برای صورت علمی حاضر در وجود خودمون به علم حضوری قرار ندادیم که بشه مذهب این آقای لقاءالله، مذهب تفکیک و مذهب صوفستایان و نمیدونم اینا. نه، این کلمه آب واقعا برای آبی است که واقعا در عالم واقع رفع تشنگی میکند. آخه چطور امام به تو اینا رو بگه به این سادگی؟ یعنی فکر میکنه آقا حضرت برای چی مگه صوف؟ مگه آدمی اونقدر نفهم بوده است که نداند آب برای مایع خارجی واقعیه که میعان داره و رفع تشنگی میکنه؟ حضرت چی فکر میکردن؟ میدونستن که کار از دلالت بشر به کجا میرسه که این مطالب رو گفتن؟ بله اسماء به مسما نظر داره، بر عینیت وجودی آنها دلالت دارد و در نزد عقل این در نزد عاقل این عقل است که در این میدان قهرمان معرفت حقیقی و رسیدن به واقع به شمار می رود و نه تصوراتی که مؤلف لقاء الله آنها را حقیقت علم پنداشته. این فلاسفه و صوفی و تفکیکی ها میگن آقا واقعیت آن است که در ذهن ما باشد. آقا حلبی رو ببینید میگه که ما وقتی که در ذهنمون انشاء میکنیم یه چیز رو به عنوان تخیل انشاء میکنیم، یه چیز رو به عنوان واقع انشاء میکنیم. خیلی جالبه ها. یه اینجوری میگم که خب الان من در ذهنم انشاء کردم که یک شیری به این مسجد حمله کرد. الان در ذهنم یه تخیل آوردم، در ذهنم انشاء کردم که این میز واقعیت دارد. میگه هر دوش انشاء نفسته، این با اون هر دو تخیله، ولی این رو به عنوان واقع انشاء میکنی، اون رو به عنوان تخیل انشاء میکنی. ولی کل متخیلون، حرف ابن عربی. بله، ولی در حالی که عقل میگه نه، الان من واقعا درست میگم که میگم تخیل کردم شیر حمله کرد، ولی به علم رسیدم که واقعا این میز اینجا هست. اینا رو فرق میذارم، عقل اینا رو فرق میذاره. قهرمان معرفت حقیقی و رسیدن به واقع به شما می‌رود و نه تصوراتی که مؤلف لقاء الله آنها را حقیقت علم پنداشته است. در غیر این صورت معبود جز صورتی وهمی نبوده و بر اساس عبادت ذات خداوند و اساس عبادت ذات خدا متزلزل خواهد شد. اگه واقعا ما حرفهای میرزا مهدی رو قبول کنیم، حرفهای ابن عربی رو قبول کنیم، حرفهای لقاء الله رو قبول کنیم، باید بگیم خدایی که من در ذهنم ساختم شاید هم در واقع نباشد. بعد حضرت چی میگن؟ امام صادق علیه السلام فرمودند من عبد الله به توهم فقط کفر. کسی که فکر کنه که همه علوم خوب در نفس ما تحقق پیدا میکنن، بازم انشاءات نفسمونن، یعنی توهمات خودمونن، خارج از واقعیتن. اگر کسی درباره خدا این رو بگه کافره. اون میگه خب من درباره نان و آبم همینو میگم، تازه میگم نان و آبم توهمی واقعیتی نداره، توهم است. و من عبد الاسم دون المعنا فقط کفر. کسی بگه آقا اصلا این کلمه الله و رحمان و رحیم و نان و آب اینها واقعیتی ندارن، که وقتی من عبادت میکنم همون اسمی رو که در ذهن خودم و تصوری که در ذهن خودم تحقق دارد به علم حضور دارم عبادت میکنم، واقع رو که من اصلا نمیتونم بفهمم، شاید جهل مرکب باشه. حضرت میگن این فقط کفر. و من عبد الاسم و المعنا فقط کفر. اگر بگه نه ببین در ذهن خودم کلمه الله را وضع کردم برای اللهی که در ذهنم انشاء کردم، میپرستم هر دو رو میپرستم، بازم کفر. یا بگه که خب اسماء الله خدمت شما عرض شود که عین ذات خدا هستن، تجلی ذات خدا هستن، خدا در مرحله لا اسم له ولا رسم له ذات خودشه، بعد در مرحله تعین شده نور محمد و آل محمد علیه السلام. شما اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجب، شما وقتی که همین اسم رو عبادت کنی خود به خود اون معبود واقعی رو عبادت کردی، و الا اگر بگی من خدا رو میپرستم کافری. این حرفای شیخیه و صوفی همین رو که دارد میگن، چون میگه اصلا خدا اسم نداره. تا گفتی الله تعین دادی در عالم تعین که خدا تعین ندارد. همین شاگردای این آقای میرزا مهدی ببین، همین آقای بیابانی و نمیدونم اینا که میان دفاع از این حرفا میکنن، دقیقا میگه نگاه کن، تا گفتی مثلا اصلا به خدا نمیشه چیزی بگی، الله بگی خدا رو به فکر آوردی. خدایی که به فکر بیاید که خدا مگر به فکر میآید؟ میگی بابا عمر با هم قاطی کردی. وقتی میگیم خدا به فکر نمی آید معناش این است، مثلث و مربع و در و دیوار شکل و قیافه از ذاتش ما داریم به فکر میاریم، ولی خدا را به این معنا نمیتونیم به فکر بیاریم چون شکل صورت نداره، ولی به این معنا که بگیم چی؟ بگیم خدا شیء بخلاف الاشیاء، جزء و کل زمان و مکان نداره. خب اینو با فکرت گفتی یا با نمیدونم با انگشتت گفتی، با انگشترت گفتی، با ناخنت گفتی؟ خب با فکرت گفتی دیگه. اینقدر فکر رو زیر پا میخواد بذارید و بدیهیات متوجه نیستید، بعدم متاسفانه از قم میارنش اینجا کلاس میذارن براشون، نمیدونم از دفتر آقای سیستانی برای اینا خرج میکنن، هزینه میکنن، کلاس میذارن تو دیگه علمای بزرگ. متاسفانه انگار که در باطن حرفای اینا نرفتن. بابا شما داری سهم امام را، استعداد طلبه ها را، کلاس نمیدونم فلان را خرج چی میکنید؟
خرج آقای بیابانی و آقای برنجکار و آقای محمد تقی سبحانی که اینا خودشون رو کشتن، تازه رفتن کتابهای میرزا مهدی رو که خودشون میترسیدن چاپ کنن، حالا که دیگه همه جا پر شده مجبور شدن بگن نه خودمون چاپ میکنیم، شما اینا رو با سهمیام خرج میکنیم، بعد کنگره و بزرگ داشت همه میگیره براشون، با پول کی؟ با چی سهمی؟ با هیچی. متاسفانه جهالت اونقدر در اینها به اسم علم ظهور کرده است که آقایان بزرگوار فکر میکنن اینا دارن از دین دفاع میکنن. خب اینا اومدن خودشون دارن صریحا از میرزا مهدی دفاع میکنن، کتابای میرزا مهدی رو چاپ کردن و کتابای میرزا مهدی صریحا میگه هر علمی جهله، هر فکری زندقه است، خدا چیزی خلق نمیکنه، چیزی خدا خلق کنه خودش محدود شده. خب از این بدتر دیگه بیان خدمت شما ارشد عقاید فلسفه رو تعویض کنه بین شما. بعد این آقای بحرینی خدا حفظش کنه در این کتاب سمعت و ما سمعت و من رأیت، آنچه شنیدم از کسانی که دیدم، جلد دوم، مطلبی آورده که بله آقای شیخ ذبیح الله قوچانی از افتخارات همین شهر مشهد، کسی بود که از اولین کسانی بود که قاضی رو در نجف هی تعظیم کرد و بزرگ کرد و معروفش کرد، بعدم دید میگه انت عبدی، همه رو میگه من ادعای خدایی داره، گفت جمع کن کاسش کوزتو، به دعوا افتاد با قاضی و از نجف بیرونش کردن با کتک بنده خدا رو، یا با اینکه میزنیمت میکشیمت بنده خدا، ول کرد اومد همین مشهد ما. بعد تو این کتاب نوشته آقای بحرینی، فقط نوشته بنده خدا کاری نکرده که، نوشته است که یکی از آقایون میگه من کتابهای میرزا مهدی را که نوشته است از من آقای شیخ ذبیح الله قوچانی مطالبه میکرد، میگه برو کتاب رو برام بیار، مطالب میرزا مهدی رو کتاب رو میآوردم نگاه میکرد میخون، بعد به آقای مروارید میگفت که این حرف رو با حرف فلاسفه چی فرق داره؟ بنده خدا چه کارش کردن؟ چه توبیخایش کردن؟ چرا تو اینا رو تو کتابت مینویسی؟ اه چرا مینویسی؟ چیه؟ خب جواب داد، جواب بدید. اگر اذلال داره میکنه بگید چرا اذلال میکنه، اگه داره هدایت میکنه چرا شما اینجوری با مگه ما با خدمت با تازیانه میخوایم مردم رو به گمراهی بکشونیم؟ بعد بنده خدا برداشته کتابش رو شما به یک پیدا کنید، همین تیکه کتاب رو برداشتن با خودکار قشنگ چیه خط خطی کردن خونده نشه، روش هم بردن چسب سفید زدن، کاغذ سفید زدن، این کتاب میدن به شما به عنوان کتاب سمع ما سمعت. بابا چه خبر، بت پرستی تا کجا؟ نمیدونم حقایق رو باز زیر پا گذاشت، حالا شاید استدلال های علکی هم بکنن، البته چون میرزا مهدی ضد فلسفه بوده است، ما صلاح نیست که بیاییم به مردم بگوی این همون فلسفه داریم سالا درستون میدیم. خب چرا صلاح نباشه؟ مگه میرزا مهدی انصافا بزرگتر است در نظر این جامعه و مردم سطح جهانی آقای طباطبایی؟ ها انصافا اگه قرار باشه شما بیایی چهار تا نقد به میرزا مهدی بکنی اسلام متزلزل شود، خب آقای طباطبایی که جهانی تره پس به اونم نقد باید بگن نکنی دیگه. ملا صدا که همشون جهانی تره، اونی که برای شما اینا بزرگ کرده ملا صدا رو که خیلی بیشتر یونسکو و یونیسف و اینا اونقدر براشون بزرگشون کردن که والله کم کتاب است از بزرگان علمای ما، از محدثین ما، کتابایی که هنوز نسخه خطیش تو کتابخونه هاست چاپ نشده. چطور شده ملا صدا بعد کتابش چاپ بشه؟ چطور شده اون یکی دیگه اون یکی دیگه بعد چاپ بشه؟ خب اینا دستی در کار دیگه. این چه استدلالیه که شما فکر میکنی اگر اشکال کردی به میرزا مهدی چون پرچم فلسفه رو بالا کرده من نباید بیارم پایین؟ کدوم پرچم فلسفه؟ زده فلسفه رو پس هم زده فلسفه. هیچ استدلالی این همه بزرگتر میرزا مهدی رو که میرزا مهدی انگشت اونا حساب نمیشه از جهت معروفیت و مشهوریت سطح اجتماعی، آسمان به زمین نیامد. آقا شیخ انصاری رو این همه اشکال کردن آسمان به زمین نیامد، عظمتش بیشتر شد. علامه مجلسی رو یه جای اشکال داشته باشه بهش اشکال میکنن، کسی ملاحظه نمیکنه. ولی خب متاسفانه وقتی که راه باطله باید با همین پیوندهای غلط خودمونو حفظ بکنیم. خب بعد خدمت شما عرض شد که من عبدالله به توهم فقط کفرم، من عبدال
اسم و المعنا فقط اشرک، دو تا رو با هم مشرک شده. و من عبد المعنا، خیلی قشنگه، و من عبد المعنا به ایقاع الاسماء علی به صفات التی وصف بها نفسه فعقد علیه قلبه یا قلبه و نطق به لسانه فی سرائره و علانیته فاولائک اصحاب و امیر المؤمنین حقا.
اگر کسی مثل همه آدم های عاقلی که واقعا کدو پاشون نبستن، میگه نگاه کنم من وقتی میگم آب، این اسم آب را واقع میکنم بر اون مایع سیالی که رفع تشنگی میکنن، دیونه هم نیستم. در باره پیغمبرم هم همینه، وقتی میگم رسول خدا صلی الله علیه و آله، همین کار رو میکنم با این کلمه. وقتی میگم علی امیرالمومنین، با همین کلمه اراده میکنم اون ذات واقعی خارجی عینی را که امام است، معصوم است، خدا خلقش کرده و امام این امته و جانشین پیغمبره. وقتی هم میگم الله، رحمان، رحیم، عزیز و اشباه ذلک به فرمایش امام جواد علیه السلام، این اسما را وضع کردم برای همون خدای واقعی که حقیقت داره اونا. حالا بعضی از خدمتو از همین شیخی هایی که از قدیم باشون رفیق بودی و همدست بودن، شیخی شدن، همین حرفا میگه نگاه کن، تو حق نداری بر خدا چیزی واقع کنی. کجا به کجا زده بیچاره؟ میگم اگر تو چنیدی چیزی بر خدا واقع نمیشود، یعنی دری، دیواری، نمیدونم عقل مجردی، عقل متأهلی، اینها بر خدا واقع نمیشود. نه اینکه کلمه الله بر خدا واقع نمیشود، کلمه الله بر خدا واقع نمیشود، پس تو زهر مار خورده که میگی یا الله. همین که تو گفتی هیچ کلمه بر الله واقع نمیشه، الله چی؟ تو منظور چی بود؟ کدو تنبل بود؟ همینقدر نمیفهمی؟ خودت میگی هیچ اسمی بر خدا واقع نمیشود، کلمه خدا چی بود؟ دیوار رو گفتی، به خدا رو گفتی دیگه، ولم نمیکنه. یعنی هزار بار ما با این بنده خدا بحث کرده، اصلا انگار استعداد چون همینجوری براشون درست کرده، یا اینکه از اول شیخ احمد احسایی براش بزرگ کردن، نمیتونه بپذیره که اون غلط گفته باشه. تا میخواد فکر کنه یه دفعه میره تو چی؟ مقام عصمت و اتحاد او با ولایت اهل بیت علیهم السلام، که او با اهل بیت خلاصه همه چیزو بهش داده بودن، خودشو باخته دیگه، نمیتونه بفهمه. اینجا میگه نه، به ایقاع الاسماء علی، به همون صفاتی خودش گفته الله را، نه به عنوان باز وقتی که میگه الله یعنی تعین یا تعینات خدا که به این صورت در آمد، نه، بگو الله یعنی به اون وصف میکنم ذاتی را که جز و کل زمان و مکان ندارد، به خلاف الاشیاء است، شیء است، واقعا به خلاف الاشیاء است، عالم است، قادر است، حی است، مرید است، به همون صفاتی خودش گفته بگو دیگه. اینجور اگر بگه، اونم بازی در نیاره، باز بگه بله ما اینا رو میگوییم، عقیده من با هم شما یکیه، ولی اون طرف دیگه باید کتابای چیه؟ خدمت تفکیکی رو ترویج کنه، باید کتابای صوفیه رو ترویج کنه. نه، واقعا عقد علیه قلبو و اعتقاد قلبیش هم همین باشه، و وقتی هم که اعتقاد قلبی نطق به این لسانو در زبان هم بگه، نه که در زبان بگه آقا برید کتابای نظام الدین رو بخونید، برید کتابای آقا، بعد این طرف بگه البته من خودم هم میدونم این کتاب باطله. یه زمانی رفتیم توی قم با یکی از این رؤسای چیزی که کارا دستش بود، بهش گفتم آقا ببینید آقای نمیدونم کی حالا اسم بردم، اون آقای پارسانی یا تون آقای فیاضی تون آقای کی اینا، که بیار همین کتاب فرتاد عرفان رو بیار روش میز بذارن بعد جواب بدن بحث کنن. گفت آقا من خودم میدونم، خلاصه فلسفه همین اسلام فلسفه نداره، اصلا اسلام با فلسفه مناسبتی نداره، ولی خب اینو این رای ما باید بریم. رفتم تو مجله چیه اون چیه حوزه قم اندیشه حوزه چیه مجله داره چه میشه افق حوزه داره، رفتم با رئیسش اون آقای خدمت شما عرض شد که محسی آقای سبحانی کیه، اون آقای کتاب الهی آقای سبحانی نوشته بود ترخیص کرد، گلپایگانی، ربانی گلپایگانی مقاله داده بود که شیخ مفیدم فیلسوف بوده چنین چنان، مقاله نوشتم بردم گفتم آقا شیخ مفید این حرفا رو میزنه، فلسفه اینقدر وضعش خرابه، اینا ما باحث چون اینا. خب حالا ما روش فکر یک هفته دو هفتهش فکر کردم، آخرش گرفتم حرف آخرش این بود آقا ما باید فلسفه دفاع کنیم. یکی دیگه از رفقا برداشته بود کتاب یه چیز مال بزرگ داشته آقای طباطبایی، کتاب نوشته بود نقد کرده آقا این تفسیر المیزان که اینجاش نه خلاف عقل و ضرورت دینه، گفته بودن این چه تا آورده نه ما اینجا گرفتیم مجلسی که آقای طباطبایی بزرگش کردن تو میخوای نقدش کنی. از قبل انگار که چیزای البته عرض میکنم و من نقد حوزه میکنم نقد الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر بزرگان فقها و پرچمداران و کسانی که مدافع اسلام و تشیع بودن هستند و بودند و انشاءالله خواهند بود، خدا هیچگاه زمین رو چه خالی نمیگذاره از بیان حقیقت و هستند و گفتن کل مراجع تقلید گفتن آقا اینا باطله، این حرفا رو سهمیه هم حق نداری بخوری، دنبال فلسفه نرو، دنبال کلام برو. این همه علمای ما اینو میگن، حتی همونایی که مدافع فلسفه هستن اینجاش که میرسه میگن بله البته کلام که چیز دیگه است، میگن بابا چیزی که بل اتفاق میدونید چیز دیگه است رو اون کار کنید دیگه. ولی خب حالا یک چیزهایی هم دست عده درجه دو سه ها در یه جای میفته، متاسفانه این ترویج باطل هم میشه. خب بگذاریم، اگر آمد و چیه به صفات التی وصف بها نفسه و فعقد علی قلبه یا قلبه و نطق به لسانه فی سراری، واقعا در باطن و ظاهرش آن چه میگوید اعتقادش باشه، فاولئک اصحاب امیر المؤمنین حقا. اون میگه اسم الله رو به خدا اگر تو بذاری خدا حادث شده. تو کتابشون نوشته، اون پیرشون نوشته عبادت نمیشه خدا رو کرد، چون تو حادثی اگر بخوای خدا رو عبادت کنی خدا حادث شده. میگم بیچاره ها، شما میگید نور اهل بیت خود ذات خداست، خدا تعین پیدا کرده، اهل بیت اصلا با خدا رابطهشون رابطه خالق چیزی که خلق لامش کرده کرده باشه که نیست. اونجا رو میگه اهل بیت نه خالق نه مخلوق، اون چون گیر کردی میگی. بعدش هم میگه نه اصلا اهل بیت به خودشون خلق شدن. میخو به خودشون خلق شدن یعنی چی؟ همو هر فیلسوف میگه اصلا خلق نشده، یعنی وجود به حقیقت الوجود موجوده چون رابطش با خدا اینه. اصطلاحاتو میپیچونن. تو ذات خدا را به صورت اهل بیت آوردی، میگی تو نور اهل بیت رو عبادت کنی خودش بر خدا واقع میشود، نمیفهمی که ابر باران رو داری میگی، بعد به من میگی کلمه الله رو به خدا واقع کنی تو خدا حادث شده. خوده نور اهل بیت تو میگه اصلا اسم تکوینی که میگن امواج اسماء دریا هستن دیگه، دریا به صورت امواج در آمده، هر کس که بگوید امواج مرا غرق کرد در واقع خدا غرقش کرده، همون آب غرقش کرده، نمیتونه آب مطلق رو که بگه. تو آمدی همین در و دیوار رو میگی نور اهل بیت است، علت مادی عالم خود اهل بیت هست، بعد اینه که رابطه با ذات خدا که خلقت اونجوری نیست، خلقت همینجوریه که تو اگر مول بگی غرقم کرده در واقع خدا دریا غرقت کرده، حالا که میگی من عبادت اون نور اهل بیت میکنم خود به خود این بر خدا واقع میشه. خب این که وحدت وجود محض بیچاره بهت دادن، خب قبل از این که بری این مزخرفات شیخی ها رو بخونی خب میومدی یه مقدار کلام میخوندی، هم دست بحث خودم بودن ها، خب من تاریخشون دستمه. آقا قبل از اینکه اینا کلام بخونن یه عده‌شون رفتن پیش افتادن به دامن کسی شیخی بود دیگه، هر کار میکنی بیرون نمیاد، باد رو احداثکم بالحدیث قبل از یسکم الی مرجع، یه عده‌شون رفتن تو دامن فلسفه، همین آقای محسن غربیان با ما هم درس و هم بحث و هم قبل طلبگیمون ما با هم بودیم. خب آقا ایشون از راه اومده رفته نشسته پای تعبد به حرف آقای حسنزاده، آقا حسنزاده رو اینا یه چیز دیگه میبینن دیگه، فکر اونجا نمیتونن بکنن که بعد میاد من اینجوری میگه تو مناظره دیدید میگه اصلا تو چرا حرفا رو میزنی، تو اومد مثلا میزنی به فلاسفه، کدوم فیلسوف گفته عالم حادث است، عالم قدیم است، ولی اگر حادثه پس خدا قبلش چیکار میکرده؟ خودت داری میگی دیگه، من بعد شاهد برات بیارم. ولی دیگه فکر فلسفی متاسفانه وقتی کسی رو مسحورش کرد دیگه به این راحتی نمیتونه در بیاد، اول باید رفع عقیده سیر یاد گیره. خب بگذاریم، بعد امام رضا علیه السلام فرمودن هی دالتون علی المسما، کلمه آب نان در دیوار خدا پیغمبر امیرالمومنین بر مسما دلالت میکند، صفتون لموصوف، ما صفت تو هوا که نداریم، آقا رنگ مال یک چیزی جوهری است که این به اون توصیفش داره میکنه، خود اسما هم در واقع در معانی را درباره مسماشون تبیین میکنن و وصف میکنن. صفتون یعنی چی؟ یعنی وصفون، یعنی وصفیست برای موصوف. و امام صادق علیه السلام فرمودن الله مشتق من علیه و الاله یقتدی معلوان و الاسم غیر المسمى، همون روایت تقریبا
بعد تو روایت بعدی اما بر مبنای رساله لقاء الله نه تنها بود توحید و عبادت بلکه اساس تمامی علوم و معارف و واقعیات به هم خواهد خورد و ایشان وقتی که مثلا طلب آب میکنن فقط صورت ذهنی آن را میطلبن و با آن صورت خیالی رفع تشنگی میکنن. حالا حقیقتش همین بود، مثل تو خواب توهم کردم تشنم، رفت آب خوردم و رفع تشنگی شد. لذا امام صادق علیه السلام در ادامه کلام فوق میفرمایند، اینجا خیلی روایت عجیبه، این به چه سادگی حضرت مطلب عمیقی رو گفتن، میفهمن ان لله 99 اسما، میگه برای خدا 99 اسمه. فلو کان الاسم هو المسمى، اگر قرار باشه خود اسم خود مسمى باشد و به علم حضور هر دو یکی باشند واقعیتی نداشته باشند، لکان کل اسم منها الهن. خب باید تصور کردی الله را خودش یک خدای در ذات تحقق داده باشی، رحمان را یک ذات دیگه در خدا در به عنوان خدا در فکر تحقق داده باشی، اینا همش باطله. ولکن الله معنن یدل علیه به هذه الاسماء، اونا که میگن آره کثرت در وحدت، وحدت در کثرت، آره سگ هم غیر خدا نیست، حیوان هم حمار هم غیر خدا نیست، درخت هم غیر خدا نیست، بله ما به تعداد همه اینا واقعا برای خدا اسم میذاریم، اینا اسمای خداست، ولی خب همش با هم یه خدای، فکر نکنتون یه خداست، میگن معتقدن به اینا. حضرت میگن به این اشکالات گرفتار میشی. ولکن الله معنن یدل علیه به هذه الاسماء، ولی خدا یک معنایی است در واقع که با این اسما بر او دلالت میشود و کلها غیره، اسم غیر از خداست. آقا گفت با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه، چون اسم حلوا با خود ذات حلوا فرق داره، با کلمه آب 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 انسان رفع تشنگیش نمیشود. یا هشام، اینجا رو دقت کنید، الخبز اسم للمأکول، نه صورت ذهنی نان که خوردنی نیست، میفرمایند نان خبز اسم است برای همونی که خورده می شود، و الماء اسم للمشروب، و آب اسم است برای همونی که نوشیده می شود، و ثوب اسم للملبوس، لباس اسم است برای چیزی که بپوشند. نه مثل اون قصه پادشاهی که خیلی استاد فلسفه بوده خدمت شما تا دوست فیلیس اومدن لخت و خیال میگردن درش میگه اون میگن لباس داره، ولی اونجوری میشه آخرش. و النار اسم للمحرق، آتش مال همون ذاتیه که این اسم برای اون ذاتش میسوزونه، نه صورت خیالی و تصوری و علم حضوریش. یا هشام، اینجا عجیبه، افهمت یا هشام فهمن تدفع بهی و تنازل بهی اعدانا. آقا مگه حضرت چی کار که مگه شق القمر کردن؟ این چی جمله یه حضرت میگن؟ آب اسم اونیه که مینوشی، حالا یه جوری فهمیدی که دشمنان ما رو منکوبشون کنی؟ معلوم میشه حضرت خیلی چیزی گفتن، معلوم میشه حضرت در اون زمان جواب لقاء الله امروز رو دادن، در اون زمان جواب میرزا مهدی امروز رو دادن، در اون زمان جواب علم حضور نهای بدایه رو دادن، در اون زمان جواب ابن عربی را که گفت کل عالم تخیله دادن. حضرت فهمیدن بفهم دارن چی میگن، نکته خیلی دقیقه، ولی عیبی دارن اهل بیت ما، بارها عرض کرد یک عیبی اهل بیت ما علیهم السلام دارن، نمیان نعوذ بالله مثل فلاسفه خرسواری کنن، اونقدر گندش کنن که چون نمیفهمم چی میگه پس خلا بود درست میگه. آنچنان مطالب عمیق سخت و ساده میگن که آدم میگه خب اینا مال عوام مال ما نیست که. حضرت میگن خیلی مطلب بهت دادم ها، تمام دشمنان ما رو تو با این میتونی منکوب کنی. بعد جالبه شاگرد و استعداد شاگرد رو ببین، ولی حضرت اعدا امام متخذین مع الله جل از و از غیره، اینا که میان غیر خدا را مع الله از جل و از غیره اتخاذ میکنن، قلت و نعم، شاگردم بی خود نبود که امام صادق اینقدر از این هشام چیه تعریف میکرد، گفت بله آقا فهمیدم. قال فقال نفعك الله بهی و ثبتك، دعای امام پشت سرشه. یا هشام، قال هشام فوالله ما قهرنی احد فی التوحید حتی قمت فی مقامی هازا، حتی قمت مقامی هازا. میگه آقا در توحید یکی حریف من نشده، یعنی همه میرزا مهدی ها رو زمین کوبیدم، همه ابن عربی ها رو داغونشون کردم، جمع کنید چرت پرت میگید برای خودتون، اومدید تخیلات خودتون رو میگید مذهب سوفسطا یا درسته، چرا چرت پرت میگید؟ آب مال این نوشنیه، چرا مزخرف میگی آقای ابن عربی؟ هشامم استعداد این رو داره به دعای حضرت و الحمدلله رب العالمین. این حالا جالبه همینا رو میرزا مهدی میاره، همینا رو میاره
همین روایت ها رو میاره وحدت وجود باشه اثبات میکنه. وقتی کسی از اول بنای فکریش خراب باشد و مخصوصا خدای ناخواسته رفته باشه تو شهود، اگه کسی تو شهود رفته باشه به این راحتی ها بر نمیگرده. یه نفری رو آوردن یه مثلا دختر مردم رو برایش توصیفاتی کردن، دختر مسیحی یهودی کافره، بهش میگی بابا جهنم میبردت، ولی حالا اومد با این دختره یک سال دو سال پنج سال معاشقه کرد، رفیق بود تو اتاق خلوت بودن، تو زیر بار نمیره دیگه، بر نمیگرده دیگه، لذت حرام رو چشیده بنده خدا. اینه که رفته شهود کرده میگه خودم دیدم با خدا یکیم، لا تعیونیه، میگه خب مقدمات خراب رو بهت داد، عرق خوردی مست شدی، نه مستی هم عالمی دارد، میگه میدونم عالمی دارد ولی قبلش عقل عالمی دارد که شراب نخور، وقتی خوردی دیگه نمیشه بین راحتی تو رو چه از این باطل درت بیارن. بله اینم مال این تیکه. این روایت در کمال صورت اعجازوار بزرگترین مشکلات و شبهات توحیدی را برطرف میکند، لذا خود حضرت به این مهم اشاره فرموده و فهم آن را برای معارضه با منحرفان از معرفت توحید اهل بیت علیهم السلام کافی میدانند و هشام نیز بر مبنای عنایت و بیان آن حضرت خود را قهرمان معرفت توحیدی در مقابل مخالفان مکتب اهل بیت علیهم السلام میداند. فکر نکنید مطلب جدیدی ها، عرض کردم این بنای اعتقادی همه صوفیه فلاسفه صوفستایان از زمان یونانی ها و قبل یونانی ها و از بقیه دزدیدن، نه که خب من که در اون زمان میرزا مهدی اصفهانی و ابن عربی بود که حضرت رد کنن، میگیم اتفاقا بزرگترین مشکل این آقایان همه میدونن ها، الان این همه فلسفه غرب فلسفه غرب میکنن میدونن برای چیه؟ برای این که در فلسفه غرب حرف جدیدی که ندارن، که اومدن همین مسئله رو به حساب کمی بزرگش کردن. آقا فلسفه غرب میگه خب اینو که بابا امام ما مثل آب خوردن جلوت گذاشت، شما برای من فرا مکاتب فلسفه غرب معرفت شناسی معرفت شدی مشکل چه همین بدبخت و بیچاره معرفت شناسی، آیا حقیقت معرفت ما چیه، آیا مطابق واقع هست یا نیست، راهش چیه، این همه کتاب نوشتن و دکون دستگاه کردن، امام به این سادگی جواب شده دیگه، علمای ما قبلا جا شدادن به برکت عبارات اهل بیت علیهم السلام. بنابراین اسامی دلالت بر اعیان مدلولهای خود دارند و نه بر مفاهیم و حدود ذهنی و صرف تصور و تخیل آنها، چنان که صورت ذهنی آب و نان و لباس قابل نوشیدن و خوردن و پوشیدن نیست، بله، بلکه عینیت واقعی آنها متصل به این صفات می باشد، نه تخیل آن در خواب می بینید، و چنانچه اسامی لفظی خداوند متعال یا صورت ذهنی آنها بخواهد مقصود در عبادت باشد، غیر او عبادت شده، خدا نپرستید، صورت یعبدون انفسهم من حیث لا یعلمون، نفس خودتو میگه انشاءات نفس خودم خدای منه، خودتو میپرستی بیچاره بدبخت، به تعدد اسماء بلکه صورت‌های ذهنی افراد متعدد معبودهای متعدد خواهیم داشت، چنان که نویسنده لقاءالا در پایان سخنش به این مطلب اعتراف کرده، میگوید پس هر عالمی معلوم است غیر از معلوم دیگری میباشد، با اینکه همین هم اشتباه میکنه، چون اصلا تعدد عالم نداریم ما در مبنای شما، من خودم عالم‌ها در ذهن خودم درست میکنم، عالم‌هایی نمیتونم اثبات کنم که رو مبنای شما. به هر روی وحدت وجود این انگاره خلاف عقل و وحی از سوی مهمترین مبنای نظری و عقیدتی سیر و سلوک های رایج عرفانی است. تمام سیر و سلوک هایی که شما رو به خدا میخواد برسونه، بارها عرض کردم، از ته ژاپن تا ته جنگل های هند و چین تا ته جنگل های آمازون و سرخپوستان، بخونید این کتاب آقای محمد تقی فعالی، این عباراتش آورده، همشون همین اسفار ما رو میگن، همه‌شون همین نهابدایی رو میگن، همه‌شون همین کتاب لقاءالا رو میگن، همه‌شون همین کتابای میرزا مهدی رو میگن، چیز جدیدی نمیگن، همش همونه، از سوی مهمترین فلان اینا رو خلاصه مبانی عرفانیه، و از سوی دیگر مهمترین هدف و نتیجه ایست که سالک باید بکوشد پدرش در بیاد که بتونه با تلقین و با تصرف و با تخیل خودش از این عالم واقعیات جدا کنه، با روش ها و ریاضت های خاص در قالب خود خدا بینی بدان برسد، به عبارت روشنتر سیر و سلوک عرفانی با عقیده وحدت وجود و همه خدا بینی آغاز می شود و با خود خدا بینی و کوس انالحق زدن پایان می یابد. از اولش میاد تو رو می نشونه، میگه وجود بی نهایته، به حقیقت وجود هم نمی توانی برسی الا به آنچه که در ذهنت خودت در وجود خودت انشا می کنی و علمه به خارجه و الا خارج که نمیاد تو ذات تو. بنابراین خارج قابل اثبات نیست. بنابراین اگه میخوای بفهمی که همه چیز انشاءات نفس خودته، حالا به سری سلوک هم یادت میدم، اونقدر توی اتاق میذارمت بهت میگم بگو من خدایم، من خدا، من خدایم، هیچ چیز غیر از من نیست، اونقدر میگم تا آخرش همین باورت بشه. بارا عرض کردیم ابو علی سینا هم چیه گفت اگه این گاو رو میخواین واقعا علف بهش بدین، خب راش همینه دیگه، که هزار بار بگه من گاوا من گاوا من گاوا علف بخوره، روزی هزار بار اگه بگه تسبیح هم خیلی گنده داشته باشه، تسبیح هست دیدین هر دونش مثل گردویمونه، اینا تاثیر داره، تسبیح هست هر دونه تسبیح بنزه گردویه، تسبیح ها چی میذاره اون بالا آقات به اینجا میشینه، خود اون کل کلاس اینجا فکر کنه علکیه، از همه جهات سالک بیچاره تحت تصرف میگیرن با تسبیح گنده بازه که بگه حتما که یه دل ببینید شما با تسبیح کوچی وقتی می لا اله الا الله یه معنای خیلی ساده کوچولو قرو غیر خدا خدا وجود داره، ولی وقتی که با اون تسبیح گنده که هر دونش مثل گردوی میگی لا، میگه نگاه کن وقتی میگی لا برو به ناف، کنایه زده دیگه بیشتر نمیتونه بگی بیچاره، برو به ناف عین حرفاشونه ها، کتابای دستور سلوکی شونه، بعد بگو لا برو به ناف، بعد بگو الها برو به معده، نمیدونم الا برو به روده، برو بنده قلب، حالا من عوض میکنم حرفاشونو چون همونه دیگه، حالا اون میگه قلب و نمیدونم خدمت شما کبد، خب بگو روده و فوده، فرقی نمیکنه که، بعد الا الله یعنی هیچ وجود ندارد. وقتی این تسبیح هم خیلی گنده است خیلی اثر داره دیگه، چه قشنگ واقعا به عدم میرسه، چون باید تسبیح دانش خیلی گنده است گفته همه چیز معدوم است. خب خلاصه از ابتداش همینه، انتهاش هم همینه، وقتی هم کسی به اینجا رسید به قول میرزا مهدی استاد بهش نوشته میده که تو معرفت و نفس رسیدی، فهمیدی که جز خودت هیچ وجود نداره. این مال این تیکه میریم انشاءالله به بحث بعدیمون فصل سوم روش سیر و سلوک عرفانی. آقا چطور میشود آدمی را که آب میخورد سیراب میشود، نان میخورد سیر میشود، آتش میبیند گرم میشد، لباس میپوشه عورت خودش نشونه مردم نمیده، چطور این آدم را تونستن از واقعیت اون قدر جداش کنن و بهش بگن که نه لباس لباسه، نه آب آبه، نه نان نانه، نه خدا خداست، هرچی از خودتی، چه کار کردن؟ مگه میشه؟ میگیم بله خیلی راحت میشه. این مثال که الان زدم، آقا پادشاه رو چطور اومدن دوتا کلاش دزد ترار دروغی گفتن آقا ما خیاطی میکنه برای تو لباس میدوزیم که فقط حلال زاده ها میبینن، زن آزاده ها نمیبینن، بیچاره لخت شهر میگشت، مقدمه میخواد هر چیزی دیگه. یه بچه که فطرتشه هنوز به ظلم ها و انحرافات یونسکو و یونیسف و دستگاه فلسفه و عرفان خدمت و عرشت حکومتشون آلوده نشده، گوه آه چرا پاچا لخته، بقیه به خدا آمدن. اینم همین جوری عزیز من، مقدماتی داره، با مقدمه میشود انسان رو بگن تو الاغی، بگن تو سوسکی، بگن تو باید علف بخوره، بگن تو باید نمیدونم لباس نپوشی، مقدمات چه فراهم میکنن. انشاءالله تک تک اینا رو خواهیم گفت که اولش اینه که باید استادتو بپرستی عزیز من. همین هایی که ادعا میکنن بهش بگو خب تو میتونی، میگه بله من مثلا هیپنوتیزم دارم، واقعا هم داره، جلوی چشمت کسی هیپنوتیزم میکنه، میگه الان 10 دقیقه من هیپنوتیزم، یکم اول که میگه نمیشه، میگه خب من میدونم تو رو نمیشه چون تو منو قبول نداری، بعد میگه حالا امتحان کن یه رو 20 دقیقه تو زحمت میکشه، بعد میگه من از اول گفتم نمیشه، تو اول باید منو قبول کنی تا بتونم تاثیر کنم، اگر از اول تو من داری به عنوان امتحان و آزمایش آدمی که حرفا برات خب معلومه اثر نمیکنه، من باید فکر تو رو اول در تسخیر خودم بگیرم، بعد دیگه از لزوم استاد اینا گرفته و بعد برات خلاصه یا قطب درست میکنن یا پیر درست میکنن یا رکن رابع شیخیا رو درست میکنن یا نمیدونم صاحب علم جمعی تفکیکیا رو درست میکنن، یه نفر باید باشه که بگن اون نفر هر چی میگه درسته، که این تا حرف زدن تو بتونی چیه خودتو ببازی و حرف او رو بپذی. این خب از یکی از اساس و مقدمه یکی چیه شما رو به بدبختی میکشونه. و هیچ عارف و فیلسوف و شیخی و تفکیکی بدون این مقدمه محال قدم دوم برسه، قدم اولش باید این باشه که آقای حلبی اصلا شما برو با این مریداش بپرس، اصلا یکی از بدیهیات اینه که آقای حلبی شب جمعه فقط با امام زمان بوده میرزا مهدی رفته با کسی که از طرف خود امام زمان تعیین شده به نام صاحب علم جمعی ارتباط برقرار کرده. هر چی که میگه حرفای چیه؟ امام زمانه. بزرگان اساتید شاگردای امیرهای میگفتن ببین شما توحید صدوق و نمیدونم کافی که نگاه میکنی با چند تا راوی به شما میرسه، با چند واسطه به شما میرسه، در حالی که این حرفایی که آقا حلای ما رسونده با یک واسطه، دو واسطه از امام زمان ما رسیده. امام زمان داده به صاحب علم جمعی، اونم داده به آقای میرزا مهدی، آقای میرزا مهدی داده به آقای حلای، به آقای حلای داده به ما. لذا صرفه هاشون براش مهمه. یعنی وقتی میگه آقا من برم اینی که آقای حلای میگه نوشته بخونم، میگه نه، اینکه نوشته بخونید اثر نداره، باید من نوارش، حالا تا وقت خودش بوده که نفسش میگن مثلا اثر داشته، و الا باید شما چی نوارش میذاره که صرفه هر جا که آقای حلی صلاح میدونسته صرفه کرده، الکی صرفه نکرده که. تمام اینا رو باید همه اینا برای چیه فکر کردی؟ مگه اون خودش نمیدونه صرفه صرفه است دیگه بابا، صرفه که توش تو معارف نیست. نه، میخواد تو رو تسخیر کند در مقابل القاءات آقا، بگی خب صرفش که اینقدر معنا داشته باشه، لابد اینجاش که میگه خدا با من یکی که دیگه خیلی بیشتر معنا داره، باید این چیز ذهنت باشه. بنده خدا
پس چیز به نام معلم و متعلم وجود نداره.
احسنتم، احسنتم، در تمام طرق باطله مراد و مرید و تعبد و خودباختگیست. در فقه و اصول و کلام و معارف اهل بیت علیهم السلام اصلا این حرفا نیست، مزخرف اینا. کسی بگه بهش میخندن، میگه عقل تو بذار وسط میدون، این حدیث رو مناقشه کن هم سندن هم دلالتن تا بفهمی بتونی جای دیگه دفاع کنی. و و در کلامش در همه جا اینجوریه. الان شما درس استاد فلسفه بدید نمیذارن شما اشکال کنید، یه چند تا اشکال در حدی که به مبانی بر نخوره کلاس به هم نخوره سوال جواب اینجوری. یکی از رفقا میگه من رفتم درس آقای جوادی، بریم خواهیم، همش سکوت که نمیشه. رفتم تا گذاشتن دو بار سه بار گفتن آقا از فردا نیه یا اینجا میاد سکوت باید بکنه، حرف نباید بزنی. حالا شما بیا در همون زمینه اشکال کن، صد سال هم بریم میگن چقدر خوبه کلاس ما رو هم گرم میکنه، تو شاگرد خوبیه. شما الان برو توی خدمتتون بلا تشبیه البته، برو توی مدینه، برو تو بقیه، هر چی اشکال که جواب تو میده، ولی دو تا اشکال واقعی بکن. میگه آقا اینجا بحث ممنوع قبرستانه، اصلا با تو میگه آیه قرآنه، میگه تو قرآن اصلا تو قرآن خودش بیا رو من گفت تو قبرستان قرآن باید بخونی، بیا برو زیر زمین اونجا علما هستن باشون صحبت کن. وقتی میری زیر زمین هم مینشستن اونجا لم دادن چهار تا بی خیالن دیگه، چهار تا سرباز چهار تا فلان عشق حالشو نمیکنن. تو حالا اینجا اونقدر بگو، اون که میدونه خود میدونه که تو استدلالاتت محکمه، نمیخواد جواب بده که، ولی تو بالا نباید یکی دیگه بشنوه. یه آیه قرآن بخونی سری میگه میبرنت، ولی چون داری چیه؟ داری آزادانه میخوای مبنا رو زیر سوال ببری، ولی در حد و حدود و ترویج خودشون باشه اصلا مشکل با کسی ندارن اینا. همین آقایان تفکیکی ها اگر شما بدانید چه کلاس های مهم و پرخرج و پرهزینه در مشهد، عرض کردم در مشهد با استفاده همین جوری خودشون میبندن به مراجع، به علما و به فقها، تو مشهد، تو قم، تو تهران، تو زاهدان، تو نروژ، تو دانمارک، تو کانادا، همه جا اینا دارن اینا رو. خب بهشون بگو آقا بیایید با یه نفر پیش هر یک مراجع که قبول دارید که مثلا شما اشکال داره، چهار تا اشکال داره، خب بیایید دیگه. اگه مگه میان به هیچ عنوان حاضر به هیچ گونه گفتگو مناظره نیستن که بماند انواع تهمت ها رو به تو میزنن، این آقا مغرضه، این آقا، یعنی یک سیاست های شیطانی. این گروهی که با مبلغان اسرائیل داشته بحث میکرده اون فوتوفنو خیلی بلده چطور خودش نگه بداره دیگه، خود نگه داشتن خود چرا عوض واجباته، حالا به توضیح باطل، به اینکه اون خلاصه اون دیگه اون با امام زمان ارتباط داشته.
حالا پیشنهاد شما چیه؟ ما مورید شما ما نشیم
من نمیدونم هر کار بکنم کسی مورید من نمیشه، آخه بدبختی من هر کار بکنم کسی مورید من نمیشه.
استاد شما مدت ناخودآگاه مورید
ببینید، نه محاله، ببین محاله. اگه استاد خودش بازی در نیاره، مسخرگی هی کد نده، کسی مریدش نمیشه. استاد آقا مگه شیخ جواد تبریزی کم زحمت کشیده؟ مگه آقای وحید کم درس داده؟ مگه خب تو جهت فقهشون اصولشون فلان اینا کسی مگه تو تعبد مگه داره؟ مگه آقا خویی کم حرف زده، آقا اینم در شاهرودی کم حرف زده، این همه حرف زدن، چرا اینا نمیپرسته کسی؟ برای چی حتما این استادی که پای درس آقا حلوی رفته باید حتما متصرف در کائنات باشه؟ خودشون کد میدن، خودشون راه رو یک جوری هموار میکنن که تو تعبد داشته باشی، چون میدونن اگه تعبد نداشته باشی دو تا اشکال میکنی، چه آقا پنچر میشه، نباید اشکال کنی. دقت کردی یا نه؟ مرید رو خودمون درست میکنیم. مرید علکی که نمیاد مرید کسی بشه، باید خودت یه جوری با کنایه با آقای حلبی یه جوری از خودش تعریف میکنه. تمام این من با به کلیسا رفتم، به کلیسه رفتم، من در درجات نمیدونم مثلا همین علوم قریبه فلان بودم فلان بودم، اونقدر یه بارم نمیاد مردم بگه ایو الناس. یادتون باشه فردا نیاد بگید که آقای حلبی با امام زمان بوده. با امام زمان بوده چیه؟ میدونه که مریداش همه دارن میگن و مریدها هم. یک بار نمیاد بگه که نه آقا منم یک فقیه مثل بقیه فقها، یک منبری مثل بقیه منبری ها، یک عالم یک مدرس میکنه همه حرفم اشتباه باشه. چرا میگه که میرزا مهدی اصفهانی به حق شاگرد اهل بیت بوده است، بزرگان او را در عالم نمیدونم تجرید و کشف و شهود دیده اند که امام زمان او را خوابانیده است و لبانش را بوسیده است. چرا اینا نمیگه؟ خب مرید سازی اینجوری عزیز من، مرید خودت درست میکنی. مرید که متولد از ننش نمیشه که متولد و وقت از ننش متولد میشه تو مثل بقیه میبینه، خودت بازی در میاری. البته بعضی مصلحت دین این کار رو میکنن، میگن ببین اگه من مردم رو مرید خودم نکنم صوفی مریدشون میکنن. خب هر دوش باطله، نذار اصلا مبناشو خراب کن، نذار مرید بشه. اینجوری متاسفم.
این بت سازی دیگه شبکه 3 پارسال رو نمیرا تو از این منبره صبح های عالی صحبت میکرد، شبکه 3 ساعت 6 صبح بعد میگفت بعد این میزان که پس از اون بودیم 3 شب ها میشد دم سحر روح القدس بهش افاضه میکرد که این بیانات رو بتونه بنویسه و فلان کنه. خب
بله همش
برای نفت دیگه، روح القدس رو برای نفت فلان.
بله همش بازیای خودشون، این بازی رو گرم میکنن، خودشون تنور رو گرم میکنن، خودشون کد میدن، خودشون تو رو به اون راه میبرن. ولی راحت میتونه کسی بگه علامه حلی شما دیدید این همه کتاب برای شیعه نوشته، کجا آمد گفت من حرفای امام زمانه؟ کجا گفته؟ نگفته که. ولی اینا خودشون متاسفانه چی همون راه رو درست یک جوری شما رو میبرن که به همون نتیجه برسی. بله
البته خود چون میگن که معصوم آدم با منصب عدد خاصیه
کبرای هم. ببین شیخ احمد احسایی میگه مگه ما گفت معصوم است؟ شیخ احمد احسایی هم اشکال داشته باشد ما رد میکنیم. میگه یه مورد شو بگو، میگه غلط میکنی تو حرفی بزنی اصلا اشکال میره. اون اصلا علم اهل بیت رو بهش دادن، اون علم در هر زمان باید یک نفر باشه. میگه امام غایب به درد نمیخوره، باید در هر زمان یه نفر باشه علم اهل بیت رو داشته باشه.
من خواب دیدم استاد آب دهنش انداخته تو دهن من،
نه خیلی بالا بردی حضرت آبشون، یعنی خدمت شما عرض شد که آب فاضلاب هم که باشه حضرت داره اونجور صوفی ها که حیفشون میاد بریزن تا چه تا آب دهنشون، آب دهنشون رو اگه میریختن آب دهنشون به صورت رو بندادن اون خورشید میشه، همون هم حیفه. بله خدمت شما عرض شد که و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. اللهم كل وليك حجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. و صلى الله على محمد و آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خواله برای رفع خستگی بود، کسی میخواد خلاصه مطلبی داشته باشه در خدمت هست.
این تو روایات فرق انسان با احمق از نجف بشی چیه؟ مترادف هم
ساده
و احمق
من روی لفظا به اون سال الان چیز در ذهنم نیست که کار کرده باشم، تحقیق کرده باشم، ولی علی حال ما روایاتی داریم که هر کسی باید در حد خودش باید صحبت کرد، بعضی هر کسی در حدش چیزی میفهمه. حالا اونو اگه معناش این باشه یا مثلا اینجا رو شامل بشه یا مثلا بگه مطالب الهی رو به هر کسی مستقیم نگید، این یه چیز ضروریه. حالا من اون روایتش یادم نیست که یک مثلا منظور از احمد باز اونم بحث باید ممنوع شد. اگه یعنی کسی که خلاف عقل را بپذیرد، کسی که نه مثلا خیلی زیرک مثلا اینجوری نیست، تو همون که تو عرف خودم نیست. من روی این الفاظ تحقیق خاصی ندارم که الان به شما بگم، ولی درباره چیز داره مثلا که حضرت درباره عاقل که میگن عقل اینجوری اینجوری ما عبده به رحمان، بعد طرف میگه پس اونی که تو معاویه بود چیه؟ حضرت میگن تلکن نکرا تلکل شیطنه، اون شیطنتش بوده، اون نکراه، اون عقل نیست. عقل آن است که شما رو به طرف عدالت و خدا میبره، اون برعکس طرف شیطان داره میبره.
دعای ابو حمزه کارای خلاف رو به خدا نسبت میده، شعور عقل که کلما قلت و قد تهیعت و تعبعت و قمت للصلاة علقیت علی نعاسا فلان و دیگه فمن رحمتی که آیستنی فلان یا جای دیگه دارد میگهد که آنه علیه ها شقه بطی.
بله اینا همش کنایه از همان است که من یک کارهایی کردم که در درگاه تو خار و ذلیل شدم، لیاقتم از دست دادم دیگه، مثلا این رحمت تو شما ایر حال من نست، ولی خودم این کارها رو کردم. کنایه از اونه
همون که روزم شما فکر یک خود رفتید توی بابدی آمدید برون یا زلالله ظالمی میگم چون خودش بده خدا هم حالش میده.
بله
نه اینجوری بگیم، نه ما نگیم خزلا، نگیم که رها کردن، نه اصلا مجازات معنوی هم داریم، تنها یعنی تو همین دنیا این زمینش رو اون فراهم میکنه، خدا هم حالش میده، نه اینکه بلش کند که شیطان حالش بده، نه خود خداوند اون رو یعنی که بدبخت معنویش کند. بگن خب چه قوی داره، چه اشکال داره خداوند این کار انجام بده؟
این میده مثل چه؟ مثل اینه که مثلا بچه شما خب داره به یه نفر ظلم میکنه، مثلا داره مثلا فرض کنید بچه یه نفر داره دزدی میکنه، داره یه نفر داره کتک میزنه، یه بار بهش میگه نزن این عذاب داره، این معصیت، این عاقبت بدی داره، هم تو دنیا گرفتار میشی هم تو آخرت. بعد دو بار سه بار ده بار بهش میگی، اگه به حرف نکرد دو حال داره، یا ولش میکنی دیگه میگه فایده نداره، یا اینکه میگه خب پس یه کار، پس حالا که این داره گناه میکنه بذار منم تشویقش کنم یک تازیانی دیگه به خواهرش بزنه که عذاب آخرت زیاد بشه، این کارو میکنی؟ این قبیح عقلن. حد اکثرش اینه که یک پدر فرزندش را از معصیت و گناه و گرفتاری آخرت باز میدارد، دیگه به اینجاش نمیرسه بگه خب این 10 تا سیلی به خواهرش زد، حالا که به حرف من نکرد بذار من یه کاریش کنم، تشویقش کنم که یه سیلی دیگه بزنه که روز قیامت به جای عذاب 10 تا سیلی 11 تا سیلی جواب بده. کی این کار رو میگه؟ این کار رو بکنه بگه تو چی بابایی؟ خلاصه اون بچته، خلاصه باید فکر مسئلش باشی. استدراج هم همین، به همه به همین برمیگرده. ببینید خلاصه اگر پدری اون ضرب 11 رو خودش مشوق باشد، عقلا کار قبیح انجام داده، روز قیامت هم باید خودش جواب بده، تو اونو مجبور کردی این گناه رو بکنه. لذا عذر میخوام، لذا در فعل خدا به طریق اولا خدا این قبیح رو انجام نمیده، حد اکثرش اینه که دیگه تا حدی که خدا بتونه چیه تو رو امر و نهی میکنه، بعد که نکت رهاد میکنه. ولی اینکه بگه خب حالا که این داره به حرف من نمیکنه، دوز که هست بذار من شراب خورش هم من بکنم، خب برای چی تو شراب خورش بکنی دیگه؟ تو شراب خورش نمیکنی، خورش نمیده
طرف. این آیه مثلا فلما زاغو ازاغ الله
قلوبهم. همش دیگه به همون دو معنا اول برمیگره.
همه تعبیر کنیم
بله همه خدا روایت این کار رو کرده، هم عقلا قبیح هست که ولی اون هم آمر معروف طرف رو که به حرف نمی کنه بیشتر گرفتاری گناه بندازه، که عقلا قبیحه، خودش داره بدبخت هستی تو میخوای بدبختش کنی، پس تو اگه میخوای این کارو بکنی چه از اول نهیش میکردی؟
یکی نعمت بهش میده بعد گناه، یکی نعمت میده، این به معنی همون ازلاله،
اون نعمت رو که خدا میده
نعمان هم نیله هم لیستاد و اسمان،
اون لباس مثل همونه که فرعون موسی رو شیده که لیکنه لو چی؟ عدوان؟ نتیجه این میشه، نه اینکه آره نه اینکه خدا بگه بذار حالا اینجوریه، این یزید امام حسین کش که بود، بذار من یه کاری هم بکنم که پاشه بره مثلا با دخترای اهل مدینه هم زنا کنه، خدا این کارو نمیکنه دیگه، خدا میگه البته منم واش میذارم، چون به حرفم نمیکنه، واش میذارم، بعد این نتیجه این میشود که میرود مدینه را هم شکار میکند و گناهش اضافه میشود، نه اینکه خدا هول بده، خدا تشویق کنه که بعد یه گناه دیگه انجام بده،
جلو عقوبت سریعو میگیره دیگه.
تا جایی که بشود خدا با الطاف و نعمات و هدایات جلوی معصیت رو بگیره میگیره، اون جایی که میبینیم کسی دست بر نمیداره فقط خودش دست بر نمیداره و خدا در اونجا دیگه میبینه کار لغوه دیگه، خزلان یعنی باش آره احسن تو راهش
نعمت گفتن بهش میده،
نعمت همینه معناش همینه، نعمت که میدهد نعمت نمیداد که او لیزداد و اسمن، اونجا نعمت نداد، اون فرعون اونو بزرگ نمیکرد که یکون عدوان له، نمیخواد دشمن برای خود بده، این نعمت فقط میداد، خدا نعمت داره میده، اون به سوء اختیار خود از نعمت ها باز بدتر استفاده میکنه، نتیجتا گناه آخرتش چیه؟ لیزداد و اسمن.
روایت داریم توی این زمینه که خدای متعال دو تا ملک رو به زمین میفرسته، ظرف غذای اون کسی که عابد است و واقعاً دارست رو چپه کنن و ظرف و غذایی که بیدین است و ظلم میکنن میخواد چپه بشه روشو بگیرن، این جلوی ضرب خودنشو
بگیرن، نعمت بهش بدن، این روایت شازش. ببینید بحث اینه که به گناه سوق بده، بله اون روایت اینه که ظاهرا دو تا ملک به هم رسیدن، گفت کجا داری میری؟ گفت چی دارم میرم خدمت شما علی سعدی، یک پادشاهی هوس ماهی کرده، کافر، خدای من دستور داده برم از اعماق دریا یه دونه ماهی، مضمون روایت از اعماق یه ماهی برم تو تور این یارو بنزن بره، این کافر چون شهوت خوردن ماهیش گل کرده به این در دنیا این آرزو به دلش نمونه، چون این عذاب مال آخرتشه. من میگم تو کجا میری؟ میگه با ما گرد تو که تکلیفون بدتره. میگه چیکار میکنی؟ میگه خدای بنده مؤمنی داره اون سر دنیا روز است، یه ذره خلاصه خدمت شما از شب قضا داره بخوش میزه که الان افطار بخوره، خدای من گفته بورم ظرف آب گوشت رو چپ بکن. میخواد بگه که بلا در دنیا مال مؤمنه و خدا نمیخواد بنده در دنیا تا جایی که بشه مگه دیمی کفر چیه که خدا
این آیه یا فلم ما نسو ما زد پروبه فتحنا علیهم ابواب کل شی حتی ازا فرهو به ما اوتو اخذنا
مطابده،
یعنی در عقوبت ایمان
یعنی خدا تا زمانی
که هر چی که بدتر بشه خدا بیشتر بهت میده، یعنی داره خدا بیچارش میکنه خدا،
نه.
اگر خدا بهش نمیداد
این آیه رو بود فتحنا علیهم برکات هم جمع
داره. ببینید این معنای آیه این میتونه باشه، تا زمانی که مؤمن را با گرفتاری با نمیدونم چی چی به طرف خدا میکشونن خدا میکنه، ولی یه وقت دید که دیگه نه اصلا به حرف نمیخواد بکنه، میگه خیلی خب من برای چه بلا برشم، یکی از بلاهای ما که عبرت نمیگیره، هر نعمتی هم بدم میگه میگه تصرف گناه میکنه، ما که نمیخوام توی آخرت حق بگردن ما داشته باشه، بدا نعمت تو دنیا را به کافر میدم، نه اینکه این نعمت من هول دادن به طرف گناه نکن، بازم نکنه. صحبت این بود که خدا
کسی که کسی که اون ظاهر آیین است که چون بعد زندگیش بهتر از بقیه،
دقیقاً ولی بله اتفاقا همین داره، آیا سریعتر از این داریم که خدا تعالی می فرماید چیه اگر در ایمان مؤمنین چیز آره سقف خانه های و دیوار های اینا رو ما چیه از طلا و نقره قرار می دادیم، این که خدا برای کافر خب دنیا هیچ ارزشی برای خدا نداره، به کافر تا دلش بخواد بهش میده، و مؤمن رو برعکس، چون دنیا برای خدا ارزش نداره، میخواد ذخیره آخرتش کنه، دنیا رو سلب میکنه، هی نمیده که
تو آخرت. با این که میدونند این کار سبب گمراه‌تر
نه. نه 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 اصلا این نیست. با این که خدا میداند اون این نعمت خدا بهش بده و نده، اون بر کفر عناد خودش باقیه. خیلی خب منم دلیل نداره تو رو هی بیاد تنبیه کنم و هی بیاد نعمت ازی بگیرن که تو بخواد خب حرف نمیگه، فایده نداره برات اینا، بخور از دنیا اونقدر بخور تا شکمت بترک.
پس میتونه بگه به عدم تنبیه قبیحه، تنبیه کردن قبیحه، تنبیه کافر میشه قبیح، کسی که خودش حاضر نیست بیزار بشه.
تنبیه منظور این که او را به کاری وادارن که تنبیهش باشه که آخرت چه عذابش گناه زیاد بشه. خدا این کارو برای کسی نمیکنه. هیچ بابایی بچه نافرمانش رو هول به طرف معصیت نمیده. حداقل برش میکنه.
ان شاء الله اون آیه که بلا ان اهل القران امنوا بتقوله فتحنا عليهم ابواب كل شيء. این آیه وی آیه
اون باز یه چیز دیگه است. اون باز اینه میگه اگر مردم دنبال فسق و فجور و صدیقه سازی و امام انتخاب کردن نمی رفتن، امام معصوم به اینا حاکم می شد، دنیاشون می شد بهشت. اون مال اون جنبه است. تو دنیا دیگه اینا امام زمانشون بود، حضرت فاطمه سلام الله علیه فرمودن دیگه خدا تمام نعمت ها رو از زمین رو باتون می بارون اگه شما دنبال علی بودید.
مگه نگه که دنیا سیجن مومن یا مثلا از او برش که الجنت و محفوظ هم بگم کار فلان.
بله منافات
منافات باز آیه میگه اگر مؤمن بشید همه چی
منافات نداره. خدا این نعمت ها را میداد ولی مؤمن باز روزه میگیره، باز زحمت میکشید، باز بیدار خوابی داشت برای خدا، کار خود اون زحمت ها رو میکشید. ولی خدا اگر نعمت را میگیرد به خاطر معاصی مردمه. اینی میخواد بگه، میخواد بگه شما سقیمه درست کردید، خب خودتون برای خودتون گندمان
نجابه باشه. اصلا بسرد. لاو داره دیگه، لاو داره، یعنی که اگر اینطور می بود برکت، ولی اینطور نیست، دنیا سجده مومنه.
نه نه نه
چرا دیگه، اگه اتفاق هایی داره دیگه، اون سقیفه شه گرفت و شما قطعا زندانتون میشه دیگه.
نه منافاتی با این نداره.
روزه گرفتن برای مومن سجنه،
اصلا
نموزنه سجنه.
به امام مجتبی علیه السلام یه میگن یه کافری اومد یکی از این ناسبی ها اومد پیش امام مجتبی علیه السلام، گفت از آقا مگه دنیا سجن المومن نیست، جنت الکافر؟ گفت چرا؟ گفت خب پس من فقیر، ببین چقدر فقیرم گرفتم، شما امام مجتبی مهمون خونه داری، این ثروت داری. حضرت گفتن که ببین الان تو اگه اون طرف تو ببینی بعد میفهمی که اینجا برات بهشته، اگه اون طرف منم ببینی میفهمی تو جهنم داره دیگه میکنه، برای من سجن اینجا زندانه، من جهنم نه زندانه. اینه قصه برای اونا خلاصه.
چون که موقنون هم سجنه، موقنون چون میشنون از اون دنیا رو جوری حس کردن یقین رسیده اینجا سجنه.
نه اصلا دنیا تو فکر کن تمام گل و بلبل باشه برای امام معصوم. این الان مثلا حضرت خیلی تو راحتی هست، بلاش ارزشی داره. اونی که کل بهشت به اشارش موجود شده، یکی از نعمت‌های بهشتی را اگه بیارن تو دنیا، خب یه دونه از پیرانا اهل بهشت بیارن اینجا تو بالا که آویزون کنن، همه شما مست میشید از روش میدن بوی خوش اون. وقت اینجور امامی که اون بهشت تازه یک پرتوی از اراده و مشیتشه، خب معلومه تو این دنیا همش بل بل بلند باشه زندانه دیگه. نعمتش اونه، تازه اونم براش خدمت، چون نعمت خداست.
بالاخره که
بخاطر
که
هر کی
رو خدا بیشتر دوست داشته باشه بلا بیشتر برات میفرسته دیگه.
بله بله.
بالاخره اون رو با این ولو ان اهل القران
نه منافات نداره. منافات نداره. امیرالمؤمنین علیه السلام خب برای مردم، امیرالمؤمنین برای مردم بهترین نعمت رو آماده میکنه برای خودشون. همش دنبال عبادت خدا و روزه و شب زنده‌داری بودن. خدا مثل حضرت امیر علیه السلام این کار رو میکنه، خدا برای مردم نعمت میفرسته، امام که اون عبادت خودش میکنه.
چی شد نفهم؟
میگم اینی که
الان میگه که براش خدا بلا میفرسته،
بلا
میفرسته. از بر آیه میگه اگر مؤمن بشید همه چی در روزی باز.
اینا بندی قابل جمعه، یعنی خدا تمام نعمتهای خوب رو برای شما میفرسته، ولی مؤمنی مانند امیرالمؤمنین علیه السلام بر خودش سخت میگیره، روزه میگیره.
نه نه دانید که مثلا که بچهش مریض میکنه، هزار دور سرطان سراغش میاد، اینا میاد اصلا در نقطه مقابل فتح نوار مهم ابواب کلشه. این زایش این قطعه و بلبلاغتا ایشون نیست که باید روزه بگیر و نماز بخواهی نیست، نه قطعه و بلبلاغتا واقعا مبتلا میشه، یعنی
درد
و مرض میاد. نه اینم با حالا اون مال اون مطلب بود، مال این مطلب اینا بعدی منافات نداره. خلاصه اگر خدا تمام نعمت ها رو مردم بدهد، خب امیر رو میبینه به جنگ خیبر تیکه تیکش میکنن دیگه، همه چقدر ضربه میخوره. اون به خاطر اینه که چیه؟ به خاطر اینه که اون مقاماتی که برای او هست در رنج و زحمت داشت حاصل میشه. حالا مؤمن هم باشه همینه، نعمت‌های دنیا هست براش، ولی وقتی نعمت‌های دنیا براش هست، آب و گیاه و درخت و باران و همه چیز شد، یعنی طرف مریض نمیشه. چرا مریض نشه؟ خدا مریضش میکنه، خودش و بچه‌ش و مصیبت عزاداری بچه‌ش میکنه. اینا به هر جهت چیه؟ خود اینها ثوابه برای آخرت و بنده قابل جمع منافات نداره.
پس این تلقی ما از این روایت قطع بلبله قطع اون رو مصیبت ها رو میفرسته خداوند سراغ مؤمن، بچهش ازش میگیره، سرطانش میکنن، فرد و قلصش میاد. این فهم ما رو از این روایت تایید نمی کنید؟ یعنی میگید این مقصود است که مؤمن برند به جنگ کفار؟ یعنی
اون رو هست، این هم هست، فرق نمی کنه. به جنگ کافر هم که میرود یه دشمن شمشیر میزنه به این. خب اینجا هم یک
میکنه خودش انتخاب کرده، نه چیزی غیر انتخاب، مثلا انتخاب نکرده،
هر دو رو شامل میشه،
بچهش بمیره،
هر دو رو شامل میشه.
اگر هر دو شامل میشه به اون فتحنا و با کلش نمیشده.
اون فتحنا اول کره گای اون دو رقمه، گای برای اینی که اهل ایمان دنبال امام معصوم آمدن، خدا نعمت ها رو داده، ولی در این حال اگه خدا یک مریضی سرطانی به کسی داد، این برای درجات آخرتش رفتی به اون نداره، چه نعمت هست بهش میدی؟ این آقا برای جمعه. برای کافر هم اگه فتحنا علی ابواب کل شهر، به خاطر اینکه دیگه وقتی که اینا از گرفتاری هایی که خدا بهشون میده تنبیه نمیشن و به طرف خدا بر نمیگردن، خدا میگه خب دنیا که برام ارزش نداره، کل دنیا مال شما.
حالا من یه جمله بگم، عافیت خب کردید امام سجاد رو که تو قول و زنجیر دید بهش گفت ما اصابکم من مصیبتن فبه ما کسب ایدیه. وقتی امام سجاد این جمله رو شنید به یزید گفت ما اصاب من مصیبتن فلان فلا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. اینه هر دادا من مصیبتن آوردن مصیبت و تو اون مصیبت اون یه جور گفت فعل انسان امام سجاد فرمودن مصیبت فعل خداست، ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله هم خود داریم. میشه گفت ما دو جور بلا داریم، با گناه نکردن بلاهایی که کفاره از بین میره، اما اون بلایی که مال اصل دنیاست و تو ذات دنیا بل بلاه مکفوق داریم، اصل سر جاش باقیه. اینا را اون یه تشخیصش مشکلی برای که الان به سر من اومده، یه مال گناهان منه، یه مال اصل این دنیا، مال امتحان منه، این تشخیصش دیگه
اولا با امام هست. بله انسان همیشه مؤمن بین خوف و رجا است دیگه، تا روز قیامت نشه نمیدونه که مقبول عند الله واقع شده یا نه، اون قیامت معلوم میشه. ولی در اینجا خلاصه حالا این اصل اولیه است که اگر هم فرض کنیم کسی گناه و معصیتی نکند که خدا بخواد پاکش کنه کفارش قرار بده، باز هم خدا به خاطر درجاتش بالا برود گرفتارش میکنه. ولی خب در عالم اصل اولی در عالم واقع ما اونقدر گناهامون زیاده که نوبت به نمیرسه که خدا بخواد یه چیزی
ترغیبی محقق نمیشه با این آیه که ولو ان اهل الامن و طلب
دهن برات. نه اصلا تنبیه این داره
ترغیب، نه ولو ان اهل الامن و طلب دهن
اون غیر از اینه،
ترغیب میخواد بکنه بله بله. ایمان و تقوا. آقا اگر بخواید برکات آسمان زین برید ایمان بید. بعد از اول آیه دیگه گفته فلان ما نسو ما ذکرو فتحن علیه اول کلشه
دو جاست
ترغیبی اصلا نشون
در این یکی ترغیبی در اون یکی تحذیره. در این ترغیب میکنه میگه ایو الناس اگر شما تقوا داشتید و طاغوتو کنار میگذاشتید دنبال اهل بیت بودید دنیاتون بهش میشد. اونجا غیر از اینه، اونجا میگه ای کفار، ای ملاحده، ای یزید، ای معاویه ها، شما فکر نکنید با اهل بیت من در افتاده شاکار کردید، منم اونقدر بهتون نعمت بدم که شما فکر دنیا برای ارزش داره. اون تحذیره، اینجا ترغیبه، اینا اصلا در یک وادی نیست که
پس یک کار رو یک مثلا الان جایزه دادن رو یک بار ما به عنوان گرد استفاده میکنیم، یک جا به عنوان هویج، یعنی اون هست هم به عنوان تطمیع هم به عنوان تهدید از یک اهرم استفاده میکنیم.
ببینید یک مصداق در آن واحد مال دوباب نیست. یک مصداق خب در یک واحد شخصی قضیه شخصیه نمیشه بگیم ما همین رو به عنوان تهدید هم به عنوان تشویق استفاده میکنیم. نه، در یک جا تشویق است، در یک جا تهدید است. در اون جایی که مؤمنه و کار خوب خدا میخواد انجام بده، میگه نگاه کن کار خوب انجام بدید، دنبال سقیفه نباشید، دنبال مکتب عصمت باشید، ما کل نعمت‌های دنیا رو بهتون میدیم. اینجا تشویقه دیگه، این تهدید نیست، تحذیر نیست که. اون یک واحد شخصی دیگه است. در اونجا میگه ببین یزید، حجاج، عمرو عاص، شما فکر نکنید به قول ایشون الان دیگه حضرت زینب رو اسیر کردید خیلی نزد خدا قرب و عرجی دارید، ما کل دنیا هم در شما میدیم، برای ما مهم نیست، عذابتون زیاده. که اون بگه ای بابا چه غلطی کردیم، پس دست برداریم این نعمت ها رو، ما واقعا خیلی خوشحال نباشیم، اینا عذابه برای ما. اونجا تحذیره، اینجا ترغیبه. در یک قضیه که نیست که هم ترغیب باشه هم تحذیر.
اونجا فرق بر اینه که هر دو رو مثل هم بده، ولی تو رو مثل هم نیستن. این واقع کل شرک میگه برکات من از سما رو بلند. تویی که فراموش کردی، تو مثل گرگ میمون، من 6 تا بچه بهت میدم.
خب نه،
ایشون میگن که ایمان آوردی، من حالا مثل تو گوسفند.
نه، ظاهرش میگن یکی دیگه، ظاهرش هر دوی درختاش رو سر سر
برکات من از سما،
ولی حالا
ابواب کل شرک کجا؟
اون برکات بودنش امر غیبیه، ولی در ظاهرش خلاصه هر دو درختاش سرسبز شده، ولی اون برکت اینی که این یکی عذابه، نقمت و صلی الله علی محمد و آل محمد و رحمت الله علی محمد و آل محمد.